أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
در ادامه بحثی که جلسه گذشته مطرح شد، که به نوعی میشاید گفت یک بحث کلامی بود و جزء مبادی و مقدمات کلامی اجتهاد و فقاهت به شمار می آمد، در باب مبنای دلالت سکوت معصوم بر امضا، یه نکات دیگر رو هم عرض می کنیم. البته بنده دو تا مطلب رو در این جلسه می خواستم عرض کنم، یکی ادامه اون بحث که بحث کلامیون، و بعد هم باز ادامه بحث تقریر رو ورود بکنیم. اما چون با عرض معذرت ما دیر شروع کردیم، حالا نمیخوایم که خیلی هم اطاله کنیم، من گمان میکنم که حالا همون بحث اول رو مطرح کنیم که همون بحث کلامی باشد و ادامه بحث جلسه گذشته، حالا تو بحث ادامهش بماند برای جلسه بعدی و انشاءالله تکمیل هم بشد با ابحاث دیگر. در باب مبنای استظهاری و در باب ظهور حال، یه نکتهی که حالا باید تکمیل بشود این هست که چون بعضی از دوستان هم مطرح کردن که آقا این ظهور حال پس فرقش چی شد با اون که ما گفتیم که مبنای دلالت سکوت معصوم بر امضا عقلی باشد و از آن جهت که معصوم شارع و مکلف است، این هم تقریبا همون شد. خب این پس فرقش چی شد؟ تفاوتش در این است که اون جایی که مبنای دلالت سکوت معصوم بر امضا اون مبنای عقلی باشد و از اون حیث باشد که معصوم شارع و مکلف است، در اونجا ما به دلالت الالتزامیه کشف میکنیم که سکوت او دال بر امضا هستش، البته با اون شرایطی که براش ذکر کردیم و یک شرط هم جلسه گذشته اضافه کردیم، بهش یک جزء هم جلسه گذشته بهش اضافه کردیم. در مجموع با اون شرایط و اون اجزا و وجود اون ارکان، ما به دلالت الالتزامیه از سکوت معصوم پی میبریم به امضاء او. خیلی خوب. اما این دلالت الالتزامیه عقلیه است، اینجا قطعیه هم هستش، به خلاف ظهور حال. در ظهور حال دلالت التزامیه عقلیه قطعیه به این شکل وجود ندارد، بلکه ما توجه میکنیم به این که معصوم علیه السلام به عنوان امام، به عنوان رئیس یک دین و رئیس یک مذهب چه تکلیفی دارد، چه وظیفه‌ای دارد، چه حال و وضعیتی دارد. از حال و وضعیت او کشف میکنیم که با توجه به این شرایطی که او دارد، که او در مقام تبلیغ شریعت، ازاله انحرافات و تعدیل اعوجاجات هست و در مقام مراقبت و توجیه هست، در مقام جهت‌دهی به فرد و جامعه هستش، اینجا اگر منکری رو ببینه و بتواند که جلوی او رو بگیره سکوت نمی‌کنه و مانع می‌شود. در ذیل این یک مطلبی رو حالا می‌خوایم عرض بکنیم و اون این که ببینید مراحلی که یک دین تی می کند از آغاز تا به انجام و تا اوج رو میشه تو چند مرحله گفت. من اول یه تذکری عرض بکنم و اون که ما یه تعبیر دین داریم، یه تعبیر ملت داریم. حالا شما اگر به کاربردهای این دو مراجعه بفرمایید در قرآن کریم یا حالا احیانا روایات، یه نوع کاربردی براش دیده میشود که معمولا ملت اضافه میشود به نام پیامبری که اون دین رو آورده، و دین اضافه می شود به نام قومی که این مثلا آیین و دین براشون آمده است. مثلا ملت ابیکم ابراهیم، تعبیر اینطور هست، ولی تقریبا معنا یکیستا. تقریبا ملت و دین معنا یکیست در نصوص ما، اما حالا معمولا اینطور به کار میره که ملت به نام پیامبر اضافه میشه و دین به نام اون قوم و اون مردم اضافه می شود. این رو هم حالا ما داریم دیگه، در کاربورد ها وجود دارد، لکن حالا ما الان به این کاری نداریم، ما الان به این کاربورد کار نداریم. حالا چه ملت باشد چه دین باشد، بالاخره اون دین الهی، اون دین الهی این از آغاز تا اوج خودش، بگیم که این چه مراحل طی میکنه. طبیعتا این که میگیم از آغاز تا اوج در مقام اثبات و در عالم ناسوت هست، در مقابل مقام ثبوت عالم ملکوت و نفس الامر. ما کاری به مقام ثبوت و عالم ملکوت و نفس الامر نداریم. نه، در همین عالم ناسوت، در همین مقام اثبات، در اینجا چه مراحلی طی میکند؟ به نظر میرسد عمدتاً 5 مرحله طی میشه. المرحله الاولى ارسال دین هست که دین به دست ما میرسه. لذا اینجا یک تقسیم بندی احیانا اگر آیان شنیده باشن که مثلا میگن دین نفس الامری و دین مرسل، دین نفس الامری و دین مرسل، دین نفس الامری ناظر به همون مقام ثبوته، ما دین مرسل همین چیزیست که ارسال شده است به دست ما رسیده، ما نمیخواهیم یک دوگانگی و اثنینیت رو ادعا کنیم میان این دو، نه، ولی به هر تقدیر اونی که الان به ما رسیده ما الان در مورد این قضاوت میکنیم که هم دین مرسل باشد، علل قاعده این باید تطابق هم داشته باشد با دین نفس الامری، اما به هر حال اون مقداری که در اختیار ما هستش اینه دیگه. پس دین مرسل که این به وسیله خداوند ارسال میشه، ارسال رسول و عرض کنم که انزال کتب و بفرمایید که بعث انبیا، اینا میان و به هر تقدیر دین رو در اختیار بشر قرار میدن، این ارسال صورت میگیره، این اصل ارسال، پس اون انزال کتب و ارسال دین و اینها صورت میگیره. گام دوم، المرحله الثانیه، ابلاغ و عرضه دین هست. حالا این دین ارسال شد آمد، لکن باید ابلاغ بشه. طبیعتاً ارسال دین حالا یا مستقیماً به وسیله خداوند یا به وسیله فرشته وحی اینها صورت میگیرد، بالاخره از طریق وحی صورت میگیره. اما در مرحله بعدی ما دیگه در بحث ابلاغ دیگه بشر رو داریم، مثلا شخص نبی مکرم، انبیاء الهی، اینها کارشون همین هست که ابلاغ بکنن و عرضه بکنن. خب اینم مرحله ثانیه است که در اینجا وجود دارد. در مرحله ثالثه حالا این دینی که ارسال شد و ابلاغ شد و عرضه شد، این دین در مرحله ثالثه باید سلامتش حفظ بشه، حفظ سلامت دین، یعنی گرفتار تحریف نشه، گرفتار انحراف و اعوجاج نشه، گرفتار تغییر و تبدیل نشه، یحرفون الکلمه عن مواضعه نشه، تحریف کردن که کسانی که قرآن رو تحریف می‌خواستن بکنن که البته موفق نشدن، اما کتب سابقی رو تلاش کردن و تا حد زیادی هم توانستن تحریف بکنن و خب متاسفانه کتابی سالم نماند از دست اینها، یا ادیان رو به همین ترتیب مسائل مختلف رو اگر متن قرآن رو نتونستن تحریف بکنن، تلاش کردن مفاهیم آموزه‌ها اینها رو به هر حال تا حدودی تحریف بکنن و به سمت دیگری ببرن، به هر حال تا حدودی هم متاسفانه نسبت بخش‌های زیادی از امت اسلامی موفق هم شدن این کار رو بکنن، لکن کار رئیس دین این استش که این جهت رو هم جلوگیری کنند، حفظ سلامت دین، این رو مواظبت بکنن. چهارمین مرحله بست و نشر دین هست، که دین نشر پیدا بکنه، بست پیدا بکنه. و پنجمین مرحله حاکمیت جهان شمول دین و اعلای فراگیر کلمت الله بر روی زمین هستش. اینم پنجمین مرحله است که ما بگوییم که دین به شکل جهانی حاکمیت پیدا کند و این اعلای کلمت الله حقیقتا در مقام اثبات و به نحو تشریعی در روی زمین این به اجرا درآید. خب در اون مرحله سوم که حفظ سلامت دین باشد، اونجا به وسیله خود پیامبر خدا به وسیله اهل بیت صورت گرفته، البته در مراتب پایین‌تر اشخاص دیگه هم هر کدوم متناسب با توان علمی، معنوی، اجتماعی و غیره که در اختیار دارن میتونن این مهم رو به انجام برسونن. در مرحله چهارم هم که بست و نشر دین باشد، اینا هم از طریق فعالیت‌های تبلیغی، اجتماعی، غیره، فعالیت‌های سیاسی، فرض کنید که تشکیل حکومت، کارهای از این قبیل، اینم بست و نشر دین صورت میگیرد. مرحله پنجم که احتمالاً دیگه حالا بر اساس اون روایات ما اینطور استفاده میشه، قرائن هم همین رو نشون میده با توجه به شرایط جهانی، که این دیگه فقط در زمان حضرت مهدی رخ بده که حاکمیت فراگیر و جهان شمول باشه. اگر ما بگیم مرحله نخست یعنی ارسال دین و ابلاغ دین این انجام شد و تمام شد، اما مرحله سوم، چهارم و پنجم اینا بفرمایید که خب باید که جریان دارد دیگه، همیشه جریان دارد و ادامه دارد، مگر اینکه بگیم آقا اون ابلاغ دین رو هم مثلا شما بگید الان هم که ما تبلیغ میکنیم به نام دین رو جای مختلف میبریم، بگیم اینم ابلاغ دینه، ولی خب نیازی نیست اینا با هم تداخل بکنند. اون وجه ابلاغ دین منظور ابلاغ اولیه دین باشد، چهارمی که بست و نشر دین باشد اگر تبلیغی هم صورت میگیرد، اینجا بگیم که در این مرحله قرار بگیرد. فلذا بر این اساس ما میتونیم اینطور بگیم، بگیم اگر اسلام هم این مراحل رو داشته باشد، تو این مراحل از شخص نبی مکرم تا حضرت مهدی، از خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا، اینها دارن همین مراحل رو طی میکنن، هر کدوم هم نقشی دارن، هر کدوم به نحوی این رو بالاخره پیش بردن. در یه بیان کلی میتوانیم بگیم که الاسلام محمدی الحدوث، علوی الکمال، حسینی البقاء و مهدوی الشمول. این حالا یه بیان کلی است که این جریان کلی نشون بده، اما در این بین خب بالاخره همه اهل بیت تلاش کردن، باقرین تلاش کردن، اهل بیت دیگه تلاش کردن و این دین به این مسیر رو طی کرده است. اگر شما مراتب در حقیقت شؤون و وظائف امامت رو هم ببینید، اینی که آقایون تو کتب مختلف گفتن، در کتب کلامی گفتن، اینها حالا بنده بنا ندارم که اینا رو همه رو اولا سرد بکنم و لیست بکنم، فهرست بکنم و بعدم منظم، لکن حالا اون مقداری که اجمالا گفته شده است تو کتب کلامی یا کتب دیگر که وظائف و شؤون امامت هستش، شما ببینید از تبیین قرآن شروع میشه، بیان احکام شریعت، ارشاد مردم به صلاح و سعادت، تدبیر امور دنیوی، اقامه عدل و مبارزه با ظلم، حفظ شریعت از تحریف و انحراف، دفع شبهات دینی، تا بیاد برسد به تصرف در نفوس مردم برای هدایت اونها و تزکیه و پاک کردن اونها، این تا تصرفات به فرم تکوینی هم حتی شامل میشه، یعنی در جایی که لازم باشد اینها میان. خیلی خوب، اینا وظایفی است که رئیس دین و امام معصوم یا پیامبر خدا این رو به عهده دارد. تو همون بخش حفظ سلامت دین که عرض کردم، که حالا مرحله ثانیه باشد، گرچه تو مراحل دیگه هم این جریان داره، یعنی اون مرحله سوم رو که عرض کردم حفظ سلامت دین، از مرحله دوم تا مرحله پنجم همواره باید جاری باشه. یعنی از همون آغازی که دین میخواد ابلاغ بشه باید سلامت او حفظ باشد، که این که ما ینطق عن الهوا در ناظر به همین است که پیامبر خدا که سخن میگد ان هو الا وحی یوها، میخواد بگد این سالمه، در مقام ابلاغ سالمه، حتی مقام تحویل گرفتن درست تحویل گرفته، درست ابلاغ کرده، درست بست و نشر داده، درست اجرا کرده، همه این مراحل به درستی به انجام رسیده و سلامت داشته. در باب همین سلامت، سلامت دین، یه روایتی از امیرالمومنین امام علی علیه السلام در بحار الانوار جلد 28 صفحه 353 می دیدم یه وقتی، حضرت در یه بیان نورانی فرمودن که سلامت الدین احب الینا من غیره، سلامت الدین احب الینا من غیره. خب ما اگر بخوایم از همین یک قاعده استفاده کنیم، بگیم شعار محوری، قاعده کلی و اصل اساسی حسبنا سلامت الدین هست. حسبنا سلامت الدین، این نکته است که از کلام امیرالمومنین امام علی علیه السلام و همچنین سیره و سنت 14 معصوم علیه السلام استفاده میشه، پشتوانه ادله قرآنی و عقلی رو هم دارد و از مجموع اینها ما میتونیم از ادله نقلی عقلی و سیره و سنت 14 معصوم ما میتوانیم این قاعده کلی، یعنی حسبنا سلامت الدین رو استیاد، استنباط و استخراج بکنیم. و این رو به نظر میاد اگر کسی یک بررسی بکند، یک مطالعه بکند در سیره اهل بیت، چه بسا اساسی ترین و فراگیر ترین اصل در تمامی آنات حیات اهل بیت علیه مصطفی و السلام همین باشه، یک اصل عام و شامل و مستوعبی که حتی یک طرفت العینی از فکر و ذکر و عمل معصومین علیه مصطفی و السلام و از هیچ تکلم و سکوتی یا حرکت و سکونی یا قیام و قعودی از اونها قابل استثناء نیست، تخصیص نمیخوره. خروج از دامنه شمول و فراگیری این اصل مستحیله در زندگی 14 معصوم، هیچگاه و تحت هیچ شرایطی از تحت این اصل اینها خارج نشدن. لذا حتی در اون برهه و مقطع تاریخی که مثلا حالا در برخی از مقاطع تاریخی ما می‌بینیم که اینها اهل بیت از سپر تقیه هم استفاده می‌کنند، در حقیقت در پی تحقق سلامت الدین هستند، الا انه که در یه شرایط خاصی و با مقتضیات خاصی که در یک زمانی وجود دارد، سالم موندن دین تنها با حفظ جان حجت و ولی خدا صورت میگیره و باید فعالیت سری بکنن، فعالیت پنهانی بکنن و از این طریق به تربیت انسانها مشغول بشن و در حقیقت تربیت انسانها و حفظ دین ولو به نحو حد اقلی از طریق مثلا استفاده از سپر تقیه میسور و میسر هستش. خب لذا شما میبینید برای سلامت الدین نه حد یقف هم ندارن. اگر سلامت الدین متوقف باشد بر شهادت خونین مثلا امام حسین علیه السلام و خیشان و یارانشون، یا شکنجه روحی، شکنجه جسمی، اسارت، همه اینجور مسائل بخواد بهشون وارد بشه، اینجا جای توقف نیست، یعنی توقف نمی کنن. با میل، رغبت و رضایت و خوشنودی کامل از همه این مخاطرات اینا استقبال میکنن برای اینکه سلامت الدین رو داشته باشن. ولذا اون قاعده حسبنا سلامت الدین عرض میکنم، اگر انسان یه نگاهی بکند به زندگی اهل بیت همه جا جاریه. از همینجا من میخوام یک اشاره هم بکنم به این ماجرای هدف از نهضت حسینی و هدف قیام امام حسین، که خیلی بحث میشه که این هدف چی بوده، چرا امام حسین قیام کرده و مسائل از این قبیل. کتاب هم زیاد نوشته شده است، هر کسی از منظری. به عقیده ما اگر این اصل حسبنا سلامت الدین رو شما جاری بدانید، در ماجرای قیام حسینی و نهضت حسینی هم همینه، ما چیز دیگه غیر از این نداریم که سلامت الدین گاهی اوقات می شود سلامت دین از نابودی کامله، گاهی سلامت دین از آفات و آسیب هاست. خب دینی که دارد کاملا نابود میشه محتاج احیاء، دینی که گرفتار آفات و آسیب ها شده محتاج اصلاح، و هر دوی اینها چه احیاء چه اصلاح در مسیر سلامت الدین هست. گرچه حالا کسی شاید بگد که این خود این احیاء و تجدید حیات کردن دین هم اینم نوعی اصلاحه، بالاخره اون عملی که در اون آفات ها و آسیب های مهلک از سر اسلام و مسلمون ها زدوده میشه، یا دست کم از تأثیر اونها کاسته میشه تا دین بتونه به حیات خودش ادامه بده، این هم در حقیقت نوعی اصلاح به شمار میاد. این جهتش خیلی مهم نیست، لا مشاحته فی الاصطلاح، ولی به هر تقدیر در این جهت اهل بیت علیهم السلام کار میکردن. ما به این میگوییم ظهور حال معصوم، گرچه خود همینها مبنای اون جهت عرض محضرتون که اینکه معصوم شارع و مکلفم هست رو میتونه تشکیل بدهد، اما اون جهت شارع و مکلف بودن بیشتر ناظر است به همین که دین رو گرفتن و ابلاغ میکنن، دین رو گرفتن و ابلاغ میکنن و حالا میخوان نقض غرض نشه، خب طبیعتاً. اما در مورد ظهور حال هم از این میشه استفاده کرد، مخصوصا میگم بررسی سیره اونها به خوبی نشون میده که اونها برای حفظ سلامت دین جان دادند، جان خودشون، جان عزیزترین کسانشون دادن و همیشه در مقام بودن، همیشه در مقام بودن، در این مقام بودن که بخوان از دین حمایت بکنن و دین رو حفظ بکنن. طبیعی است وقتی ما با چنین اشخاصی مواجه هستیم جای هیچ نوع تشکیک و تردید دیگه باقی نمیمانند که اگر چنین شخصی با انحرافی مواجه بشه، با منکری مواجه بشه به هر حال و بتواند شرایطش داشته باشه که از او جلوگیری بکنه، ما بگیم بازم سکوت بکنه، بازم برو نیاره، بازم حرفی نزند، این طبیعتا غیر ممکنه. این ما دیگه میتونیم بگیم که اینجا اگر درسته ظهوره، اما ظهور بینه، ظهور بین هست، این که ظهور هم باز مراتبی دارد دیگه، ما بگیم ظهور بین است. ظهور حال معصوم یه ظهور بینی است در این که او در مقام بفرمایید که حفظ سلامت دین، در مقام تبلیغ شریعت و جلوگیری از انحراف دین و تبدیل و تغییر دین هست. با این مبنای کلامی که عرض شد طبیعتاً ما در باب تقریر دیگه هیچ مشکلی نخواهیم داشت و تقریر برای ما میتواند که کاملاً قابل استفاده باشد. خب حالا دیگه من به همین بحث اکتفا بکنم و بفرمایید که دیگه ادامه اون بحثی که می‌خواستم چق دوم بذارم برای جلسه آینده، حالا فقط به عنوان حسن ختام یه تعبیری از سید الشهدا امام حسین علیه السلام، یه روایتی ازشون هستش که حضرت درباره فلسفه قیام خودشون اینطوری می‌فرمان، می‌فرمان لتکون کلمت الله هی العلیا. آقا شما دارید میرید که شهید بشید، شما میرید حکومت تشکیل بدید، شما میرید که زمینه بخشش امت رو فراهم کنید، اینا چه حرفاییه؟ حضرت خودش میگه لتکون کلمت الله هی العلیا، من دنبال اینم، نه دنبال شهادتم نه دنبال حکومت. دقت میکنی چی عرض کنم؟ لتکون کلمت الله هی العلیا، برای لتکون کلمت الله هی العلیا شهادت لازم باشه، آماده، اسارت لازم باشه، آمادم، بفر حکومت لازم باشه، آمادم، فرقی نمیکنه. لتکون کلمت الله هی العلیا، دنبال این هستم، این هدف از هر راهی محقق بشه و به هر صورتی به دست بیاد این رو من دنبالش هستم. لذا حالا ما از اون تمام شد، این روایت هم بعد از پایان عرض کنم خدمتون که امام صادق علیه السلام فرمودن که در بین ما اهل بیت در هر نسلی افراد عادلی هستند که اینها تحریف غلو کنندگان رو از اسلام نفی میکنن و دست بدعت گذاران و دین سازان و اهل باطل رو کوتاه میکنند و تأویل و تفسیر غلط و نادرست افراد جاهل رو کنار میزنن. کافی جلد 1 صفحه 80 این روایات از اهل بیت هست و همه در راستای همین است، همه در راستای همین اصلی است که عرض کردیم که بحث سلامت دین، احیاء دین، اصلاح دین و بفرمایید که بست و گسترش دین و اون مراحل پنجگانه ای که برای دین ذکر شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.